بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت الحکمه استاد امینی نژاد، جلسه 84، 12 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم به فصل 11 و آخرین فصل از فصول این مرحله که در ارتباط با علت جسمانی بحث میکنه. اون چی که اینجا اومده تقریبا همونیست که در نهایت الحکمه علامه طباطبایی آورده، یعنی در نهایه بست نداده این بحث رو، و از سوی کاملا ناظر هستش به فرمایشات ملادی سبزواری در شرح منظومه جلد 2 صفحه 443 و 444. خب ابتدا باید مشخص کنیم منظور از علت جسمانی در اینجا چیه. ببین، ما علت مادی و سوری رو مطرح کردیم، بحث علت جسمانی چیه. ببین، علت جسمانی، مراد از علل جسمانی اون طبایع و قوای موجود در جسم هست که منشأ پاری از افعال و آثار طبیعیه، همونی که ما در واقع تقسیم بندی های فاعل به عنوان فاعل طبیعی شناساییش کردیم، مثلا قوای نباتی، قوای حیوانی، مباحثی که از این دست مطرح می شد، صور نوعیه که مشتمل بر یک سری آثار هست. با توجه به این توضیحی که دادیم، مثلا فرض کنیم که عنصر آتش آثاری از خودش بروز میده، چنانچه عنصر آب آثاری داره، مثلا معدنیات آثاری دارن، نبات یک قوایی در او دویده شده است، طبیعتی داره که آثاری از خودش بروز میده. مراد ما از علت جسمانی اینا هستش. با توجه به این بحث، علی القاعده علت جسمانی در راستای همون علت فاعلی قرار میگیره، در راستای همون علت فاعلی قرار میگیره و از یک منظر زیر مجموعه علت فاعلی است، ولیکن چون با ماده و صورت در ارتباطه، چون قوای دویده در جسم، صور نوعیه و قوای موجود در جسم است و منشأ آثاریه، لذا کنار علت مادی و علت سوری مطرح شده. پس دقیقا ما این علت جسمانی رو از منظری که فیلسوف داره نگاه میکنه بهش توجه بکنیم. خب در بحث علتش، این خیلی شایسته بود که ایشون اول علت جسمانی رو معرفی بفرماد و بعد مباحثی رو طرح بکنه. اما در هر صورت در ذیل این فصل دو تا بحث از علل جسمانی طرح شده. یک بحث این استش که علل جسمانی متناهیت الاثرند، یعنی اثر متناهی از اونها بروز میکنه، نه اثر در واقع غیر محدود، آثار محدود از اونها بروز میکنه. رو توضیحش میدیم و استدلالش عرض میکنه. یک این نکته اینجا گفته میشه. نکته دیگه‌ای که راجع به علت جسمانی تر میشه این استش که علل جسمانی حتما در وضع و محاذات خاصی اثر خودشون رو بروز میدن. حالا اینا رو توضیح میدیم. برمیگردیم به نکته اولین حکم اولی که اینجا راجع به علل جسمانی داره داده میشه. علل جسمانی محدود الاثرن. خب اولا ایشون محدود الاثر بودن رو توضیح میده، میفرماد هم از جهت کمی محدودن، هم از جهت زمانی محدودن، هم از جهت کیفیت یعنی شدت و عدت محدودن. شما اگر یک فاعل جسمانی، فاعل های بتب، فایل های طبیعی همشون رو لحاظ بکنید، آثاری که از اونها بروز میکنه محدوده، هم از حیث تعداد محدوده، هم از حیث زمان محدوده، و هم از حیث در واقع کیفیت، از حیث شدت و حدت محدوده، بی‌نهایت شدید نیستش. در اصل فوائل جسمانی اینجوری هن. چه استدلالی پشت سرش هست؟ الان ایشون داره از یک بیانی که در بستر حرکت جوهری و حکمت متعالی شکل گرفته استفاده می فرمان به طبع ملادی سبزواری در شرح منظومه می فرمان نگاه بکنید، قوای جسمانی دویده در جسمه. با توجه به بحث حرکت جوهری که انشالله در مراحل بعدی قوه فعل خواهیم داشت، در مراحل بعدی خواهیم داشت مطابق نظر صدر و متعلین، جسم و همه حقایق دویده و منغمر در جسم دستخوش تغییر جوهری میشن، یعنی اون ذات شیء مادی در حال تغییر و شدن هست. خب اگر ذات شیء مادی یعنی جسم و همه اون چیزهایی که منغمر و دویده در جسم هستش در حال حرکت جوهریه، حالا با توجه بحثایی که بعداً مطرح میکنیم، البته خودش روشنه ولی بعداً مفصل مطرح خواهد شد، اگه دقت بکنیم هر مقطعی از اون جسم و قوای دویده در اون جسم محفوف به دو تا عدمه، یعنی قبلاً نبوده بعداً هم نیست خواهد شد، فقط در یک مقطع متحققه. توجه کردید؟ حالا که در یک مقطع متحققه وقتی ذاتش محدوده و محدود به عدم در جانب سابق و عدم در جانب لاحق هستش، وقتی ذاتن محدود باشه اثرش هم محدود هستش، به خاطر اینکه قاعده کلی وجود دارد که اثر تابع مؤثر و ذاته، در همه این قاعده در همه چیزها هستش از جمله در این بحث. اگر ذات محدوده اثرش هم محدود خواهد بود، اگر ذات فقط محدود به همین بخش از موقعیت و موتن وجودی هستش، خب آثارش هم طبیعتاً از یه جهتی هم باید آثار ضعیف‌تر از خود مؤثر باشه، با توجه به اینکه ذات محدوده قطعاً اثر هم محدود خواهد بود. این فرایندی است که علامه طباطبایی اینجا مطرح می‌فرمان برای تبیین حکم اول. می‌خونیم عبارت رو؟ الفصل الهادی عشر فی العلت الجسمانیه، فصل 11 در علت جسمانیه. من بیشتر تاکیدم اینه که علت جسمانی خوب توضیح داده بشه، معرفی بشه چی منظور، چون علت جسمانی نه بحث صورت که قبلا داشتیم یا ماده نیست، اونا هم بحث جسمن، ولی اینا رو با اونا قاطی نکنیم، یه فضای خاصیه. خیلی خوب بود که علامه چند سطر رو برای معرفی علل جسمانی و علت جسمانی معرفی میکرد. مرادشون از علل جسمانی یعنی در حوزه جسم و جسمانی اون قوای مؤثره، یا حالا اگر مرحله قبل که مرحله 6 مثلا توجه کرده باشید، صور نوعیه بسیطه و مرکبه که آثار ویژه از خودشون بروز میدن. مثلا عرض کردم صورت ناری، صورت آبی، صورت خاکی، اینا آثاری دارن، حالا در طبیعت مفصل مطرح شده. فرض کنید مثلا فرض صورت آبی دارای دو تا اثره، یکی رطوبت و دیگری برودت، یا مثلا فرض کنید که هوا دارای دست کم دو تا اثره غیر از اون آثار ترکیبی که از اونها بروز پیدا میکنه. خب مثلا اگر بیاییم جلوتر، صور معدنی برای خودشون آثاری دارن، الماس آثاری داره، زغال سنگ آثاری داره، نفت آثاری داره، یعنی این طبیعت نفت آثاری از خودش بروز میده، آثاری داره. همینجور بحثا رو پیش ببرید. یا مثلا فرض کنید که صور ترکیبی نباتی تغذیه داره، رشد داره، تولید مثل داره، اینا آثار این صورت در واقع نباتیه. یا بحث حیوان، اینا آثاری هستش که در اونجا بروز میکنه. فقط باید مواظب باشیم که این مسیری که داریم طی میکنیم همه قوای دویده، تو ادبیات فلسفه میگن منغمره در ماده، تعبیر قشنگی، یعنی ما یه سری چیزا داریم که اینا محسوس نیستن ولی قوای کاملا منغمره در ماده هستن. بسیاری از احکام ماده رو دارن ولی محسوس هم نیستن. توجه کردید؟ مثلا شما الان نفس نباتی رو نمیتونید مشاهده بکنید، حتی جسم رو نمیتونید مشاهده بکنید، حتی جسم هم یعنی جوهر، جسم، اینا اصلا محسوس نیستن، محسوس فقط اعراض محسوس هستن. توجه کردید؟ اونها با توجه به استدلال عقلی یا با شهود عقلی به دست میان، اینا آثار رو از خودشون بروز میدن. منظور ما از علل جسمانی الان اینا هستن، قوا و صور نوعیه دویده در جسم و صورت جسمیه که داره انواع آثار رو از خودش بروز میده. اینا مد نظر ما هستش. خب علل جسمانی علل قاعده نه علت مادی چیزی هست نه علت سوری چیزی، چون وقتی میگیم علت مادی و سوری چی رو باید در نظر بگیریم؟ نور رو باید در نظر بگیریم. بعد بگیم چون داره جزئی از رو تشکیل میده میشه علت مادیش، چون مثلا صورت جزئی از نور رو تشکیل میده میشه علت سوریش. ولی الان بحث ما چیه؟ مثلا اثری که از این صورت داره بروز میکنه، توجه کردید؟ مثلا رطوبت، یبوست و چیز حرارت، برودت، امثال اینها، یا در حالات حالات‌های ترکیبی اون چیزایی که مثلا یک معدن بروز میده، نبات بروز میده، اینا مد نظر ماست، نه در مقایسه با نو. بحث علت مادی و علت سوری مباحثی بود که به لحاظ اجزای درونی نو شکل گرفته بود، لذا میگفتیم علت مادی علت سوری. همونی که علت مادیه یا همونی که علت سوریه یا هر چیز دیگری که لحاظ بکنیم که مرتبط با جسمه و منغمر و دبیره در جسمه و داره آثاری از خودش بروز میده، نه آثاری در راستای شکل دادن به نو و اجزای درونی نو رو درست کردن، این منظور نیست. توجه کردید؟ مثلا خود نوعی که تشکیل شد این نوع دارای آثاری هستش، منظور من اینه. ما میگیم علل جسمانی مرتبط با این دست از آثار، نه آثاری در جهت شکل دادن به کلی که اون نوع باشه. اگه اون رو لحاظ کنید چی درتیب میشه؟ علت مادی و علت سوری درست میشه. پس علل جسمانی رو کاملا متوجه باشیم. علل جسمانی اگر بخوایم تقسیم بکنیم، یعنی تو تقسیمات علل قرار بدیم، بهترین جای قرارگیریش کجا هستش؟ همون علل فاعلیه. لذا ما تو فاعل وقتی گونه ها رو میشمردیم، یکی رو شمردیم فاعل طبیعی، فاعل به طبع. اون فاعل به طبع همین هستش که الان داریم معرفی میکنیم. فل علت الجسمانیه، عرض کردم دو تا حکم در علت جسمانی جا تبیین شده، من جدا جدا کردم. مثلا علل الجسمانی این یک حکمه و عیزن یک حکم دیگر هستش. علل الجسمانی متناهیتون اثرن، علل جسمانی اثرش چیه؟ محدوده. ما میخواییم محدودیت اثر رو در علل جسمانی گوش زد بکنیم. علل الجسمانی متناهیتون اثرن، مثلا حرارتی که بروز میده، رطوبت، اینا محدودن. یک حرارت نامحدود بینهایت معنا نداره در یک علت جسمانی و همینجور چیزهای دیگر. علل الجسمانیه متناهیتون اثرن، از چه جهت متناهیه؟ من حیث العده یعنی کمیت عددی، من حیث المده یعنی کمیت زمانی، من حیث الشده یعنی از منظر کیفیت. کیفیت که میگم، نه اون کیفیت به معنی یکی از مقولات مد نظر نیست، یعنی شدت و حدتش بی نهایت شدید نیست، نه محدوده. قالو، خب چه بیانی آیون حکما در تبیین این نکته دارن؟ قالو لأن الانواع الجسمانی، این بر اساس حکمت متعالیه داره مطرح میشه. لأن این قالو هم که میگه، این حکمایی که پس از شکلی حکمت متعالیه در واقع داشتن در این مسئله حرف میزدن، اینجور تبیین کردن. و الا اگر از حکمت متعالیه خارج بشیم، برای تبیین این نکته باید راه های دیگه ای رو بریم. قالو لأن الانواع الجسمانیه، انواع جسمانیه، انواع جسمانیه وقتی داره میگه نیست، صور نوعیش مد نظره، مجموع قوا و تبایعی که پیرو صور نوعی شکل میگیره، صورت آب، صورت خاک، فلان، کذا، یا معدنیات، نباتات، اینا. لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون بالحرکت الجوهریه، به حسب حرکت جوهری متحرک هست، یعنی بنیادش در حال تغییره. یه چیز ساده ای نشون میده ولی بسیار شگرفه، یعنی اثبات شدن این معنا نتایج بسیار مهمی به بار میاره که انشاءالله در بحث قوه و فعل مطرح خواهد شد. لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون بالحرکت الجوهریه، چون این حرکتی اساسا از تیررس مباحث تجربی به دوره و تاکنون اونها توجه به این نکته نکردن. این نکته بسیار مهمی، حرکت جوهری، حرکت جوهری، حرکت از عدم به وجود کل ماده است. توجه کردی؟ غیر از حرکات دیگری است که ما کشف میکنیم به نام حرکت عینی، حرکت کیفی، حرکت در نمیدونم انواع اعراض دیگری که مطرح میشه، حرکت جنشون میاد، این بحثا میاد، حرکت جوهری حرکت از عدم به وجوده و کل جوهر این شی در حال تحول و شدن هستش. حالا لأن الانواع الجسمانی متحرکتون بالحرکت الجوهریه، حالا فتبایه والغوالتی لها، حالا که انواع جسمانی در حال حرکت جوهریه، تبایه تبایه منظور دقیقا به صور نوعی موجود در انواع جسمانی اشاره، چون هر نوعی متشکل از ماده و صورته، انواع جسمانی متحرک از برکت جوهری. حالا تبایه تبایه یعنی دقیقا میخوره به صور نوعی موجود در اون انواع جسمانی. والغوا، غوا به در واقع فروعات و شاخه های هرچی اون صورت نوعی قوی تر باشه، این قوا درش جدی تره. قوا به مجموع جهات موجود در صورت نوعی میگن که از طریق اون جهات آثارش رو بروز میده. توجه کردید؟ مثلا فرض کنیم که در موجودات پیشرفته مثل گیاه، گیاهان پیشرفته، مثل فرض کنیم که حیوانات، در اینا ما یک صورت نوعی داریم به نام حیوان، ولی چون این حیوان این صورت نوعیه یک در واقع صورت نوعی بسیار متکامل هستش، اون آثار خودش رو از راه قوای متعدد و جهات متعدد بروز میده. یعنی چندین جهت داره که از هر جهتی داره آثاری از خودش بروز میده. اون جهت‌ها شما میگیم قوا. این قوا غیر از بحث قوه به معنی قابلیت هستا، قابلیت و بحث قوه و ندارد اینا منظور نیستا. اینجا قوای فاعلیه که اینجا بعدن بحثش خواهد اومد که قوه چند تا معنا داره. اینجا قوه فاعلیست، یعنی من دارم و میخوام بدم، اینجوری بحث به این شکله. نه یعنی قابلیت قوه به معنی که ندارد و میتواند بشود و اینا منظور نیسته. جهات یعنی مثلا یک حقیقت، صورت یک حقیقت بسیطه، ولی این حقیقت بسیط در درون خودش حقایق اندماجی داره. این حقایق اندماجی در یک فرایندهای آرام آرام بروز میده. اون در واقع مسیرهای بروز، مثلا ما نفس ما الان قوه باس، حیوان ما اینجوری قوه باصره داره، این نفس میتونه ببینه، اما از چه جهت میتونه ببینه؟ از یک مسیر ویژه و خاص میتونه ببینه. یعنی این جهت مسیر ویژه که البته فقط بحث بدن نیستش، مراحلی بالاتر از او وجود داره، این محل جریان فاعلیت ابصاری نفسه. لذا نفس رو میگیم صورت نوعیه. یکی از قواش یه ابصاره، سمع، تغذیه است، تنمیه است، تولید مثل و امثال این چیزایی که وجود داره، مثل تغذیه. خود تغذیه چندین مرحله به لحاظ قوا داره، جاذبه داره، ماسکه داره، هاضمه داره، دافعه داره. توجه کنید اینا همه قوا، مثلا قوای مرحله فرض کنید که تغذیه یک حیوان یا حتی یک نبات هم همینجوری هستش. یک نبات اول موادی رو جذب میکنه، یعنی یک وضعیتی در این نبات وجود داره که چیزایی رو جذب، ما به این میگیم قوه جاذبه. توجه کردید؟ قوه جاذبه، غیر از اون قوه جاذبه میگم قوه جاذبه. یکی چیز دیگه قوه ماسکه است، یعنی باید نگرش داره تا انواع فعالیت هایی روش انجام بگیره، یعنی مرحله بعدی که هضم استش انجام بگیره. پس قوه ماسکه اینجوری نیستش که مثلا انسان از این ور غذا خورد از اون ور بریزه بیرون، اینجوری نیستش. یک مجموعه فرایندایی هستش که یه مدتی رو نگرش میداره، این میشه ماسکه. یه مجموعه فرایندایی هستش که در چندین مرحله مشغول کار روی این مواد غذایی میشه که میگیم چی؟ در واقع هاضمه و هضم. چندین مرحله هضم صورت میگیره تا در کبد و کذا و این حرفا بشود بر فرض مثال جزء اخلاط اربعه و در این مسیر قرار بگیره. خب این میشود چی؟ هاضمه. خب یه فضولاتی هم اینجا شکل میگیره، افزونه برای این که اجزای متعددی از بدنم هی در حال تحلیل و تحلل و از بین رفتن اینا هستش، اونا با چی بشه؟ دفع بشه. این میشه قوه چی؟ دافع. هر قسمت از این قوا دچار اشکال بشه انسان گرفتار میشه. توجه کردید؟ جاذبهش اشتهاش کور بشه مثلا. قوا جاذبه این... یعنی در طب قدیم اینها اصول بوده اینا رو، و بعد کارایی میکردن که این قوا برگرده به وضعیت اصلی خودش. قوه جاذبه، قوه ماسکه، در قوه ماسکه نداره چه گرفتاری ها باید پیدا بکنه. توجه کردید؟ قوه ماسکه باید کارای بکنه قوه ماسکهش برگرده. قوه هاضمه، خب چقدر مشکلات در قوه هاضمه است، چندین مرحله هضم وجود داره، قوه هاضمه. بعد قوه دافعه، اگه قوه دافعه به هم بخوره، توجه کردید؟ اگه قوه دافعه مثل اون رفت اون بنده خدا رفته بود پیش اون خلیفه عباسی بود که گفت که خب اگر فرض کنید که بولت بند اومد چیکار میکنی برای اینکه خلاص بشی؟ چون آدم تا درک نکنه به این وضعیت نمیگه نصف مملکت میدم برایش. توجه کردید؟ این چیزی نیستش که من گرفتار باشم که چی نمیدونم. و اگه فرض کنید که راه دفع فضولات بدن بند بیاد و نشه کاری به چی، اون نصف دیگه میدم. گفت مملکتی که به اینا نصفش برای این نصفش برای این چه ارزش داره که اینا خون بریزی براش. حالا در هر صورت خیلی خوب، فتبای و میخواستم این قوا رو، فتبای و القوا، تبای یعنی اون صور جوهریه، قوا یعنی اون زیر مجموعه های اون صور جوهریه که جهات متعدد مندمج در اون جوهر رو بروز میده. فتبای و القوا التي لها، تبای او قوایی که این قوا بیشتر همون حالت اعراض داره، قوای فعال منظوره نه قوای منفعله. پس تبایه به جواهر سوری میخوره، یعنی جواهری که صورت هستن میخوره که جوهرن اینا. قوا حوزه اعراض، یعنی اعراض مبتنیه برای اون جواهره، ولی چه اعراضی؟ اعراض فعاله که دارن فعالیت میکنن، بعضی منفعله نیستش. فتبایه والقوا التي لها، تبایع و قوایی که برای این انواع جسمانی هستش، منحلتون منقسمتون الى حدودن و ابعاضن. بر اساس چی داری حرف میزنه؟ حرکت جوهری. ایشون این بحثا دیگه مفصل اینجا خواهد اومد. وقتی حرکت داریم، حرکت یک امتداده، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را داره. پس ببینید هر مرحله از او محفوف به دو تا عدمه، قبلش نبود بعدش نبود، قبلش نبود بعدش نیست. توجه کن اینجوری به این سبکی جلو میره. میفرماد فتبایع والقوا التي لها، من این تبایع قوا رو چی هست کردیم؟ گفتیم تبایع مثلا راجع به قوا، تبایع و قوایی که دویده در اون جسم، منغمره در اون جسم، مادی اند، جسم نیستن ولی جسمانی اند. توجه کردید؟ فتبایع والقوا التي لها، تبایع و قوایی رو که برای اون، برای این انواع جسمانی هستند و دویده در این جسمند و جسمانی اند و مادی هستند، منحلتان به تبع خود اون جسم که منحل میشه، اینا منحل میشن. منحلتان منقسمتان، البته بالقوا منقسمتان الى حدود و ابعاد. ان شاء الله بحثش سر جایی که اومد مفصل عرض خواهم کرد این بالقوا بودن اینا منظور چیه. توجه کردید؟ بالقوا این نیستش، نه جدا 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 بودنش نیستش، ولی اصل اون متن اون قسمت هستش، همینجور جلو میره. منقسمتون الى حدود و ابعاضن که کل منها محفوف بالعدمین، که هر یک بخش، هر منها به حدود و ابعاض میخوره، هر یک از این حدود و ابعاض محفوف به دو تا عدمه، یه عدم در قبل، یه عدم در بعد. این قبلا نبوده، بعدن هم چی نیستش، محدود به یک مقطع ویژه هستش. وقتی اینجوری باشه پس محدودان ذاتن، و در پی محدودیت ذاتی چجوری محدوده؟ اثرن. وقتی ذاتن محدوده، یعنی اصلا زمانش محدود، خیلی اصلا حالا توضیح بدیم محدودش تا چه میزانه، همون مقدارم اثرش محدوده. به این سبب محدودیت ذات و اثر رو توضیح داده، برای اصلا حرکت جوهری. چون صدر متعین توضیح میده که حالا مثلا هر چیز مادی در نظر بگید همین جوریه، هر شیء مادی اینی که الان برخورد میکنید نه قبلا بوده نه همین، ما الان از باب تشابهی که وجود داره این حرف میزنیم، رفت تمام شد. توجه کردید؟ به محض این که تمرکز بکنی رفت، اون یکی رفت. این که همین این وضعیتی که الان داریم این گذشته است. توجه کردید؟ این همین وضعیتی که الان داریم رفته. توجه کردید؟ وضعیت جدید، وضعیت جدید، همینجور وضعیت جدید داره اتفاق میفته. پس بنابراین این جسمی که الان داریم اثرش هم محدود مثل ذات خودش. این اولین حکم و بیانی که در این حکم وجود داره. اما حکم دومی که اینجا مطرح شد و اشاره بهش کردم اینه که علل جسمانی در وضع خاص عمل می‌کنه. اولا منظور چیه؟ شما هر علت از علل جسمانی که رو معرفیش کردیم میخواید در نظر بگیرید که میخواد اثر خودش رو بروز بده، باید یک وضعیت ویژه‌ای به لحاظ مقوله وضع، به لحاظ مقوله وضع با منفعل خودش پیدا بکنه. مثال بزنم تا روشن بشه. مثلا اگر خورشید که یک فاعل طبیعی استش بخواد اثر خودش رو بروز بده، مثلا فرض کنید میخواد نور بیفشانه، میخواد چیکار بکنه؟ یه جای روشن کنه، میخواد گرم بکنه. اگر روشنایی و گرمی میخواد به یه جایی بده، باید در یک وضع ویژه با منفعلش قرار بگیره. فرض کنید که اگر مثلا الان فرض سرزمین ایران میخواد گرم بشه یا روشن بشه، خب حتما باید یه وضعیت خاص پیدا بکنه، یعنی زمین باید برگرده روبروی خورشید قرار بگیره تا خورشید اثر خودش رو در ارتباط با او داشته باشه. لذا الان قسمتایی رو که فرض کنید که اون طرف دنیا هستن، چون این وضع و محاذات رو راجع به خورشید ندارن، خورشید این گونه اثر در ارتباط با اونها نداره. این در موجودات مجرد اینجوری نیستش. در موجودات مجرد وضع و محاذات خاص و اینجوری به این سبکی قرار بگیرن به این نحوی نیست. این در علل جسمانی مادی است که این وضعیت حاکم هستش. خب چرا اینجوریه؟ حتی با لحاظ تجربی فضا واضحه، ولی استدلال فلسفیش هم در اینجا مطرح میفرماد. اینجا هم باید که نگاه کنید، علل جسمانی علل جسمانی منغمر در ماده است. این یک نکته. نکته دوم این هستش که ماده دارای وضعه. منظورش از ماده در اینجا ماده اولا نیست. یه ارجاع میدیم به بحثایی که در مرحله ششم گذشت. ببینید ماده اولا، ماده اولا با توجه به بحثایی که در بارش گذشت، ماده اولا وضع خاص نداره. یعنی ماده اولا اگه به درستی درک بشه، دارای مکان خاص، وضع خاص، یا فرض کنید که زمان خاص، اینا اصلا نیست. ماده محض قابلیت صرفه و صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. منظور از اینجا ماده در اینجا ماده ثانیه است، یعنی جسم. چون بحث ما راجع به علل فاعل، یعنی علل جسمانی، یعنی علل منغمره در جسم منظوره. اگر ایشون بحث ماده رو به جسم تعبیر میکرد خیلی راحت بود. اینجا منظورشون همینه. توجه کردید؟ حالا چون این فواعل جسمانی منغمره در جسمه و جسم یک حقیقت وضعیه، یعنی دارای وضع جهت خاص داره. اگه اینجا باشه اونجا نیست، اگه اونجا باشه اینجا نیست. توجه کردید؟ چون این وضعیتی رو داره، یعنی به بیانی که الله مطرح می‌فرماد، حالا که علل جسمانی به لحاظ تحقق و وجود مرتبط با یک حقیقتی است که اون حقیقت وضعیه، یعنی وضع ویژه داره، حالا که فواعل جسمانی وجودن محتاج به چیزی است که وضع خاص داره، پس ایجادن هم تحت تأثیر همین است که وجودن متوقف بر اوست و با او ارتباط داره. یعنی حالا که وجودن مرتبط با جسمه، فرایند ایجاد و تأثیر گذاری که حالا به حسب سنخ خود او قابل تعریف هستش، اونم تحت پوشش همین غالب معنا خواهد داشت. به بیان دیگر، آقا علل جسمانی تو جسمه، جسم حتما باید یک وضع و محاذاتی با شیء منفعل پیدا بکنه تا آثار رو که در این جسم هستش به اون جسم بتواند منتقل بشود. خلاصه بیانشون اینه. این بیان رو و ایزن این رو من یادستی هم نوشتم، اسفار جلد 2 صفحه 377 در بحث های علت و معلول این بحث اومده. و ایزن العلل الجسمانیه، اونجا عبارت های شفافتر و مفصل تر است. و ایزن العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده. اینجا رو توجه کنید که رهزنی پیش نیاد. علل جسمانی لا تفعل، یعنی اثرش رو بروز نمیده مگر در وضعیت ویژه. وضع همون مقوله وضع مد نظرش است، در یک وضع ویژه‌ای که بین این علل جسمانی و بین ماده حاصل میشه. اون هشدارش اینجاست، این ماده منظور نه ماده موجود در کنار این علل جسمانی و موجود در اون نوع منظور نیست. منظور از ماده این قابل، یعنی منفعل، یعنی اونی که این علت جسمانی میخواد توش اثر بکنه، یعنی اون جسمی که خورشید میخواد گرمش بکنه، اون چیزی که آتش میخواد گرمش بکنه، اون چیزی که آب میخواد درش اثر بکنه، اون منظوره. منظور از ماده این ماده قابله، یعنی منفعله، نه ماده‌ای که به همراه خودش هست و ترکیب شده با این صورت الان یک نوع رو به دست آورده. این منظور نیست. خب خیلی رزنی داره، باید در واقع با مثال اینها روشن میشه. میفرماد العلل الجسمانی لا تفعل الا مع وضع بینها و بین الماده. خب چرا اینجوریه؟ قالو حکما اینجور توضیح دادن، لانها، یعنی علل جسمانیه، لما احتاجت فی وجودها الى الماده، وقتی که احتیاج دارد در تحققش به ماده محتاجه. منظور از ماده در اینجا ماده ثانیه است، چون میخواد از این راه نیاز به تحیز و وضع و مکان و زمان و وضع ویژه داشتن علل جسمانی رو توضیح بده، در حالی که ماده اولا که وضع و محاذات و امثال اینا توش مطرحه، اون قوه صرفه. پس اینجا ماده ثانیه اصلا باید همین باشه، چون علل جسمانی تو جسمه. منظور ما اون تبایع و قوایی که در جسمه. بحث ما راجع به ماده ثانیه، یعنی جسم که در مقابل چی رو میپذیره؟ تبایع و قوا و اینا رو میپذیره در درون خودش و منغمر شده. میگیم بابا این تبایع و قوا در جسم، جسم وضع و مازاد داره، پس به تبع او چی مجبوری که وضع و مازاد داشته باشه؟ علل جسمانی هم مجبور وضع و مازاد داشته باشه. بیانشون اینه، چنان که در وجود محتاج به جسمه، پس در ایجاد هم محکوم به احکام جسمه. مثلا فرض کنید نفس انسانی خیلی از کارهایی رو که در وضعیت تجرد میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده، درسته؟ در وضعیت تجرد آزاده، هر جا بره، هر جا بیاد، نمیدونم شب دیر بیاد، زود بیاد، که اصلا بیاد خونه نیاد، در وضعیت تجرد اینجوریه. ولی وقتی از وضعیت تجرد خارج شد، خب وضعیت فرق میکنه. توجه کردید؟ حالا اگر یک حقیقتی مجرد از ماده باشه، منصره از قیودات زمانی و مکانیه، فعالیت او محدود به وضعیت زمانی و مکانی نیستش. علت این که نفس انسانی مثلا اگر فرض کنید الان در قم هستش، نمیتونه در جای دیگری باشه، محدود به مکان، محدود به زمان، درگیر اینجور حوادثه، به دلیل ارتباط شدیدی هستش که با جسم و جسمانیت پیدا کرده. این احکام بر او هم عارض میشه. لذا اگر فرض کنید که جسم و جسمانی درد بیاد، او ناراحت میشه، او خوشحال بشه، اونم خوشحال میشه، و انواع ارتباط هایی که در اینجا وجود داره. فقط این میخواستم بگم، یعنی چون منغمر و مرتبط و تعلق شدید به ماده داره، محکوم به احکام ماده است. هرچی این در واقع مفارقت شدیدتر بشه، این انصراف و انشراح و اینها بیشتر بشه، خب میتواند کارهای خودش رو بدون درگیری با ابعاد جسمانی چیکار بکنه؟ انجام بده. مثل بعضیا باید چیکار بکنن؟ یه بیل و کلنگ بردن صبح تا غروب عرق بریزن کار بکنن، اما بعضیا نه، همین تو خونه شون نشستن، ممکن اصلا تو زندانم باشه، اصلا توجه کردید؟ تو زندانم باشه، تلفن اینا هم که هستش، همونجا چه کارهای عظیمی انجام میده که صدها نفر باید بر فرض مثال اون مشکلات چیکار بکنن؟ حل و فصل بکنن. ولی این همون اونجا نشسته، این خیلی از این بند گرفتاریا چی شده؟ آزاد شده. خب میگه که بین الماده، میگن که یه بنده خدای تو همین زندان قم بود و اینها، خیلی کلاهبردار حسابی بود. توجه کردی؟ کلاهبردار حسابی بود. ریزیکاریش یادم در این حافظه نداریم، کلا حافظه نداریم در درست. برقرار مثال، بعد این بنده خدا یک کلاهبرداری، همون تو زندان بود، یک کلاهبرداری مهم انجام داد. چجوری؟ یعنی مرخصی گرفت، در میدونست که جریان چیه، باید اینا فهمیده بود که یک محموله خیلی مهم، از همین راجع به مسائل خانگی و مثلا فرش و این حرفا، داره مثلا فلانجا از اون آقا داره میاره. توجه کردید؟ میدونست که ماجرا به چه شکلی اینا رو میشناخت و مرخصی گرفت. اوه من یک روز مثلا مرخصی میگم، اوه اشکال نداره، زندانی طولانی مدت دیگه. توجه کردید؟ خب میشناسن، بهش مرخصی دادن. همون موقع ایشون یه مدارکی رو که از قبل درست کرده بود اینا، برده بود همین شاه جمالی که اینجا هستش، همین شاه جمال، اون بنده خودم از اونجا با کامیون اینا هوا داشت میومد. تا اومد ایشون شناخت دیگه، نگرش داشت، چرا شما تأخیر کردی؟ ماشینای من همینجا منتظر بودن، چرا این کارو کردید؟ نمیدونم بهمان گفت چی شده؟ گفت این مدارک اینا چه، همینجا بارا رو خالی کن. چه کردیم؟ اون بنده خودم از کجا میدونه بارا رو خالی کنه؟ خدا دست مادر نمونه، من تا برم اونجا میدان بارو کذا و خالی بکنم اینا، خدا پدرتو بیامرزه زود خالی کرد. اون رفت و درجا چند ماشین گرفت اینا رو برد، بعد برگشت زندان. توجه کردید؟ بعد برگشت زندان. کی میخواد احتمال بده که این چه مسئله بود؟ این تو زندانه، تا با چه سختی در آوردن که کار همین آقایی هستش که برفرض میشه تو زندان. حالا بعضیا اینجوری هستن، لنها لما احتاجت فی وجودها الی الماده احتاجت فی ایجادها الیها. حالا که محتاج به لنها الی جسمانی، چون محتاج است در وجودشون، اینها به چی برمیگرده؟ الی جسمانی، به ماده، منظور ماده، ماده ثانی یعنی جسم، چون در وجودش محتاج به ماده استش، شما می‌بینید منغمره در ماده استش، دویده در ماده استش، احتاجت فی ایجادها الیها، یعنی در ایجاد، منظور از ایجاد همون فعالیتی است که میتونه خودش داشته باشه، آثاری که میتونه بروز بده، احتیاج دارد در ایجادش هم بازم به این ماده، یعنی محکوم به احکام اون ماده است، نمیتونه منصرف از اون ماده عمل بکنه. ول حاجت الیها فی الایجاد هی، خب حاجت به ماده داشتن در ایجاد، حاجت به جسم داشتن در ایجاد یعنی چی؟ یعنی هی به ان یحصل لها به سببها وضع خاص مع المعلول، به این اساس حاصل بشود برای این علل جسمانی به سبب این ماده وضع ویژه‌ای با معلول. وضع ویژه‌ای با معلول منظور منفعلا، عبارت رو اینجا میشود در واقع مثلا بر فرض مثال بگیم عبارت خیلی دقیق نیست، چون اون معلولش نیست، اون منفعله. معلول حقیقی همون اثری است که از خودش صادر میکنه، نیازی نیست که حالا به این چیزها بپردازیم. وضع خاصی با این معلول منظور کدومه؟ همون ماده‌ای که بین الماده داشتیم. دیدید چقدر رهزنی اینجا وجود داره؟ یه بار ماده گفت این منفعل، یه بار ماده گفت این جسم خودش، یه بار ماده مثلا تو همین عبارات داشتیم میگه اونی که با خود اون صورت نوعی جمع میشه اون جسم رو میسازه. این همه دردسر دیگه، توجه کردید؟ بعد یه بار الان اینجا اون بالا اون بین الماده رو الان گفته معلول، توجه کردید؟ معلول یعنی منفعل، یعنی اون چیزی که این اثر روی او داره انجام میگیره. خب حیف که ما امتحان شفایی نمیگیریم، اگه امتحان شفایی همینجا رو من امتحان شفایی میگرفتم تا معلوم بشه که چه کسی حضور واقعی در کلاس داره، توجه کردید؟ خب بسیار زحمت میکشن، لطف میفرمان که حضور فیزیکی دارن، بعضی هم که از اینم آزاد هستن، توجه کردید؟ ولی اونایی که زحمت میکشن حضور فیزیکی دارن باید حضور واقعی هم اینجا داشته باشن. فکر برنامه ریزی برای ایام تعطیلات اونا انشالله بعدن، چون شیطان همینه دیگه، همین آدم میخواد نماز بخونه، مگه چند دقیقه نماز فرصت داره؟ همش 10 دقیقه بیشتر میکشه، 5 دقیقه بیشتر میکشه، تمام فکر این 5 دقیقه میخواد حل بشه، توجه کردید؟ و تجربه بکنید به محض مثلا اونجا اینقدر مهم جلوه میده که آدم حیفش میاد کنار بذاره، درسته؟ به محض این که نماز تمام شد، حالا اغلب که یاد آدم میده هیچ، اگرم یاد آدم بدون اصلا جلوه‌ای نداره براش، توجه کنید نکته رو. یعنی به محض این که نماز تمام شد، خب مسئله اینقدر مهم بود، من داشتم تعقیب می‌کردم، بیام از اول همینجا تو تعقیبات لااقل تعقیب بکنم، توجه کردی؟ تو اصلا این جلوه‌ای نداره، یادش هم بمونه جلوه‌ای براش نداره. کجا جلوه داره؟ همون وسط نماز براش خیلی جلوه داره. چرا؟ چون اونجا حساسه، اونجا میخواد ارتباط با خدا برقرار بشه، این میخواد ارتباط با خدا رو چیکار بکنه؟ قطعش بکنه. این به سر درس و بحث هم همینجوری هستش. الان شما فرض کنید که انواع خیالات ممکنه، من نمیگم مثلا ممکنه در ذهن انسان انواع فرسون که ذهنیت ها پیش بیاد، قبلا چی شده بعدا چی شده، چی داره میگه، من بدایه بعد چیکار بکنم نکنم، حالا خوباش اینه، توجه کردید؟ فکر خوبش اینه، فکر ناخوبم در واقع وجود داره چیز دخل. خب اینا به محض اینکه کلاس تمام شد اونم برای جلوه نداره، برای چی اینجوری بفرض مثال؟ اینا همه کار شیطانه، حواستون باشه. بله. ولذالک کان للغرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل فی تأثیر العلل الجسمانیه، و به همین خاطر است، یعنی به همین خاطر که علل جسمانی در وضع خاص تو منفعل عمل میکنن، به خاطر همین نکته هستش که میبینیم نزدیک باشه یه جور اثر داره، دور باشه یه جور اثر داره. این جزء فروعات اون بحث است. و لذالک کان للغرب والبعد والاوضاع الخاصه، یعنی وضعهای ویژه‌ای که شکل میگیره، دخل فی تأثیر العلل الجسمانیه، دخالت داره در تأثیر. مثلا آتش اگر در یک وضعیت خاص باشه خوب حرارت میده، اما اگر یه خورده دور بکنید، کج بکنید، زاویه‌شو عوض کنید، اون آثار ویژه رو چی؟ نداره. دخل فی تأثیر العلل الجسمانیه. خب تا اینجا بحث در واقع مرحله علت و معلول به حمدالله به پایان، مرحله مهمی است به لحاظ مباحث فلسفی، مرحله مهمی هستش. شما می‌خواستیم یک در واقع تکمیله‌ای در اینجا راجع به علت غایی داشته باشیم. من یک خیلی اشاره کوتاهی داشته باشم به حسب 15 دقیقه وقتی که داریم، توجه کردید؟ 15 دقیقه وقتی که داریم یه اشاره کوتاه 5 دقیقه‌ای به این بحث داشته باشیم. بله. ببینید ما الان این بحث مطرح هستش که مسئله امتدادهای فلسفه و اینها، یعنی واقعا درد ما هم همینه، یعنی الان بزرگترین مشکل ما بحث علوم انسانی، یعنی مبنایی ترین کار اینه، یعنی بزرگترین امر و معروف و نهی از منکر اینجاست، توجه کردید؟ روی خوب نقطه مقام معظم رهبری دست گذاشتن، توجه کردید؟ و از سابق اونایی که هوشمند بودن اینو حواسشون بود این نقطه هستش، چون تمدن رو علوم میسازه، یعنی حتی تمدن غرب هم که شگفت علوم میسازه، پایه علوم هم فلسفه است، اول فلسفه است بعد علوم هستش، بعد شکلگیری فرهنگ و جامعه و تمدن. ولذا اگرم فرض کنید که ما یه زمانی بخوایم رخنه‌ای که الان دارم انجام میدیم، رخنه‌ای در فرض کنید که کل تمدن غرب داشته باشیم، باید اون پایه‌های فلسفی و علومش رو یواش یواش بخوریم، توجه کردید؟ اونجا اگه فرو بریزه،
توجه. اصلا تغییر تمدن ها با تغییر اون بخش از فضا هستش. یعنی وقتی اون پایه فلسفی و بعد از اون مسئله علوم که بیشتر منظور علوم انسانی مد نظره، اون اگر تغییر بکنه جوامع تغییر میکنه، گاهی از اوقات به حد این تکان سنگینی که تمدن متحول میشه، یک تمدن جدید رخ میده. و لذا اگر هم ما مثلا اگه تو این فضا خوب بیاندیشید متوجه میشید چرا اسلام اینقدر به علم اهمیت داده. این اصلا تعجب میکنه، گفتم خب من درس چی کار داریم میکنیم؟ یکی بندید با شما میگه نمیدونم علامه فلان علامه فلان میتونه این قندون رو بسازه؟ درجه کردید؟ یعنی ما معمولا تو این فضا مثلا اینجوری، ولی شما وقتی مسئله اینا خودشون حواسشون جمعه میشه از اون داره میشه یاد بدم اصلش میذاریم بعدا توجه که الان در واقع در فضای تمدن غرب اونا دیگه مانعی نمیبینن که انواع رشته ها در حوزه علوم تجربی و تکنولوژی و فناوری و اینا همه رو بریزن تو به قول خودشون جهان سوم، انواع مغزها بیان اونجا مشغول باشن فلان باشه. من شنیدم این رو، اینو بیشتر نیاز به تغییره، چند تا رشته رو به نحو اختصاصی برای نخبگان خودشون نگه داشتن و اون رشته هایی هستش که مدیریت جهانی با اونها صورت میگیره. توجه کردید؟ که همه اون چند رشته تو حوزه علوم انسانی هستش، همه اون چند رشته در حوزه علوم انسانی است. تحولات عظیم میخواد رخ بده، از کوچکترین تحول تا تحولات عظیم. تغییر و تحول در یک جامعه، میخوای فرض یه جامعه رو ارتقا بدی یا اون رو میخوای از هم بپاشونی، هر چی هستش، باید تغییر در این قسمت ها صورت بگیره. اگر تغییر تو این قسمت ها صورت بگیره، خود به خود اون فضا، اون فرهنگ، اون جامعه، اون تمدن فرو خواهد پاشید. چجور فرشون تمدن ها رو باید مزمحل کرد در اختیار گرفت، چجور جامعه ها رو باید مزمحل کرد در اختیار گرفت، چجور باید خدمت به جامعه ها کرد، هنه چه مثبت چه منفیش فرق نداره، همش تو همین قسمته. و لذا آدم شگفت زده میشه، آدم اگر توجه به این بحث نکنه، وقتی به این روایات و آیات اینا توجه به روایات شما نگاه بکنید، اصلا تجلیل شگفت انگیز از علم، خصوصا علوم انسانی، خصوصا علوم مرتبط با اون بنیادهای هستی، بنیادهای اصلی هستی شناختی و انسان شناختی که مطرح میشه، آقا چقدر تجلیل کردن، تعجب میگه چی مگه ماهیان دریا براش دعا، تمام دنیا براش دعا میکنن، فرشتگان میان. الان شما صبح که دارید میایید، درسته نزدیک ظهر لازم میایید، توجه، تمام این فرشته ها بالهاشون رو زیر پای شما پهن کردن. توجه کردید؟ و اینم خودش خیلی جالب، در داخل پرانتز دارم میگم، این تخیلی که آموزهای دینی میده این خیلی چیز قشنگی است، این تخیل به شما میده، این آدم خوبه تو رؤیای دینی زندگی کنه. توجه کردید؟ خیلی زندگیش متحول میشه، خیلی معنا، مثلا در نماز که ایستادید ببینید این خیال پردازی هایی رو که دین میگه، این خیال پردازی ها چیه، اگه اینا رو جمع کنید چیز عجیبی، یعنی در یک صحنه باشکوه قرار گرفتید، خب در اون صحنه حواس همه جمعه، یک لذت عظیم به انسان دست میده، چون آدم ببینید در خوش و خالی اینجا یه چند تا ستون هستش و اینا، اینجا من چرا وایستادم مثلا، توجه کردید؟ من برای چی اینجا وایستادم؟ لذا تو روایات نگاه بکنید که خداست، مثلا الله فی قبلت المصلی، نمیدونم زیر پای شما جهنمه، این ور چیه اون ور چیه، انبیا اون ور هستن، بهش روبروی شماست. شما این تصویرگری رو بکنید، بعد مثلا در روایات داره که وقتی که نمازگزار سر به سجده میذاره یک عمودی از نور تا به آسمان کشه، این فضا رو تصویر بکنید و این میخواد از خیال ما استفاده بکنه برای تربیت ما. توجه کردید؟ حالا شما این فضا نماز چی میشه، همینجور در عبادت قلمی که میزنیم این واقعیت، یعنی آثاری که در هستی میذاره اینجوریه. توجه کردید؟ قلمی که میزنیم، حرکتی که میکنیم، رایی که میافتیم، قدمی که برای علم برمیداریم، توجه کردید؟ اینقدر با ارزش، حالا اون چیزایی که وجود داره نگاه بکنید، تو این فضا که نگاه میکنید واقعا درسته که دین این همه اهمیت داده راجع به علم. لذاست که اسلام کاملا، چون چیزی تجربه تاریخی داشتیم، بسترش آماده است برای شکل دهی به یک تمدن عظیم. توجه کردید؟ این گونه، یعنی اول اینجا امام زمان هم که ظهور به فرمان، ببینید اون چیزایی که خیلی برجسته شده بحث علمه، توجه، علم، معرفت، اینها اضافه میشه، این نقطه اساسی و حساس در شکلگیری تمدن‌های بزرگ هستش. توجه کردید؟ حالا ما ذهنمون رو وقتی ما گذشته متمرکز می‌کنیم در بخشی از حساس‌ترین مسائل علمی که علوم انسانی باشه. حالا من قبل از اینکه اینجا رو ممکنه جلسه قبل یه خورده توضیح بدم. ببینید داخل پرونده چیز درس بکنم. ببینید مثلا می‌خواد طلبه گاهی اوقات میگم مثلا به چه درد چیکار مثلا می‌خوریم مثلا و یک نوع ببینید عرض کردم طبق همین بحثی که عرض کردم بزرگترین تحولات در همین جامعه خودمون از چی هست و کجاست رو عالمان دینی دیگه عالمان شما خیالتون جمع باشد عالمان دینی هست شدنی نیستن توجه کردید چون خاصیت علم اینه علم هست شدنی نیست تأثیرات خودشو میذاره شما ببینید این انباشیش و انباشی یک دفعه سر در آورده ببینید چه تحولات عظیم جهانی داره ایجاد میکنه توجه کردید اینا همه به خاطر اون نوع اندیشه ایست که داره پمپاژ میشه همش اونجا چیز دیگری نیست اون فکر و اندیشه ای که اینجا وجود داره و لذا ها نگیم که مثلا همه که مثلا نمیشه امام خمینی نه ما مسیر داریم میریم که این مجموعه مثل ایشون بیرون میده فقط هم ایشون که نیستش که یه طیف وسیعی هستش که در این دامنه ها دارن مشغول کار هستن یعنی کار اصلا شأن علوم انسانی اینجوری هستش و شأن ماها کار در حوزه علوم انسانی ما راجب انسان فکر میکنیم راجب مدیریت انسان داریم فکر میکنیم حالا هرچی هم نقص وجود داره ولی بالاخره رشته ما و کار ما تو این فضا هستش توجه کردید ما تو این مسیر درست خوب قدم بر نمیداریم ما درباره اقتصاد داریم فکر میکنیم ما درباره مدیریت داریم فکر میکنیم ما راجب انسان ما راجب نحوه زندگی انسان داریم حرف میزنیم و خیلی مهمه ما راجب روابط انسان داریم حرف میزنیم ما راجب روابط ملل داریم حرف میزنیم در فقه ما مشهون از این بحث هاست خب پس ببینید ما مسئله جهاد داریم ما مسئله امر و معروف و نهی از منکر اینا همه رو از این بود نگاه بکنیم این چه خبر میشه درازه که همه از این بود شما نگاه بکنیم این چه مسئله عظیم اینجا داره اتفاق میفته پس شأن ما یه چنین جایگاهی هستش پس جایگاه فوق العاده ولو یک سنگ رو اینجا جا به جا بکنیم بدونید در این مجموعه مؤثره چجوری الان مثلا آقا یه مسجد میخوایم بسازیم شما لااقل پول 10 تا آجرش بده توجه کردید که این میمونه برای شما اینم همین جوریه هر کسی به هر اندازه استعداد داره یه قدمی که برداره که نباید اسراف کرد که هر چی امکانات داره انسان باید براش بریزه در این راستا انجام میگیره ایشون این عرض خواهم کرد نرسیدیم به این بحث که علوم انسانی این شأن رو داره و بعد علوم انسانی چجوری ابتنا بر فلسفه داره و فلسفه تو به لحاظ مباحث علت و معلول چه وضعیت تحولی رو در علوم انسانی میتونه شکل بده انشاءالله عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و
بعد من تا ترم اول حالا تقریبا حالا دکتر میام معلومه فکر از شما شرکت کردم در نوارای شما رو چی میکنم این باشه این از این لحاظ جدی اصلا خواهم بود من اینی که میخوام من میتونم بگم که راست شما رو